فصل یک، طرز فکر. هنگامی که محقق جوانی بودم و به تازگی شروع به فعالیت کرده بودم، اتفاقی افتاد که زندگی مرا تغییر داد. درک این موضوع که چگونه افراد با شکست برخورد می کنند، ذهن مرا به خود مشغول کرده بود. تصمیم گرفتم با تماشای چگونگی دست و پنجه نرم کردن دانش آموزانم با مشکلات سخت، آن را مورد مطالعه قرار دهم. بنابراین بچه ها را یکی یکی به اتاقی در مدرسهشان بردم. کاری کردم که احساس راحتی داشته باشند و سپس یک سری پازل به آنها دادم تا حل کنند. اولین پازل ها نسبتاً آسان بودند، اما بعدی ها سخت بودند. همانطور که دانش آموزانم غر زدند، عرق کردند و به شدت تلاش کردند، راهکارهای آنها را تماشا کردم و آنچه را که فکر و احساس کردند مورد بررسی قرار دادم. انتظار داشتم در میان کودکان تفاوت‌هایی در چگونگی برخورد با مشکلات باشد، اما چیزی دیدم که هرگز انتظار آن را نداشتم. در مواجهه با پازل‌های سخت، پسر 10 ساله‌ای صندلی‌اش را جلو کشید، دست‌هایش را به هم مالید، لب‌هایش را به هم زد و فریاد زد: من عاشق چالش هستم. یکی دیگر در حالی که به سختی مشغول پازل ها بود، با خوشحالی نگاه کرد و با اقتدار گفت: میدانید، امیدوار بودم این آموزنده باشد. متعجب شدم. آنها چه اشتباهی می کردند؟ همیشه فکر می کردم که شما یا شکست می خورید یا نه. هرگز فکر نمی کردم کسی شکست را دوست داشته باشد. آیا آنها کودکان عجیب و غریبی بودند یا از چیزی آگاه بودند؟ همه مردم الگویی دارند، الگویی که در لحظات بحرانی زندگی راه را به آنها نشان داده است. این کودکان الگوهای من بودند. آنها آشکارا چیزی می دانستند که من از آن مطلع نبودم و مصمم شدم که باید از آن سر در بیاورم تا نوع طرز فکری را که می تواند شکست را به یک موهبت تبدیل کند درک کنم. آنها چه می دانستند؟ آنها می دانستند که ویژگی های انسان مانند مهارت های فکری از طریق تلاش قابل پرورش یافتن است و این چیزی بود که انجام می دادند. یعنی باهوشتر می شدند. نه تنها با شکست دل سرد نمی شدند، بلکه حتی فکر نمی کردند که در حال شکست خوردن هستند. آنها فکر می کردند که در حال یادگیری هستند. از طرف دیگر گمان می کردم که ویژگی های انسان تغییر ناپذیرند. شما یا باهوش هستید یا نیستید و شکست یعنی که باهوش نبوده اید. به همین سادگی. اگر بتوانید به سمت موفقیت بروید و از شکست به هر قیمتی اجتناب کنید، می توانید باهوش باقی بمانید. مبارزات، اشتباهات و پشتکار غیر ضروری و بی اهمیت بودند. اینکه آیا ویژگی های انسان چیزی است که می تواند پرورش داده شود یا غیر قابل تغییر است، موضوعی قدیمی است. اما معنای این باورها برای شما موضوع جدیدی است. پیامدهای ناشی از این تفکر که هوش یا شخصیتتان چیزی است که می توانید آنها را توسعه دهید، در مقابل اینکه آنها صفات عمیق و ثابتی هستند چیست؟ بیایید در ابتدا به بحث قدیمی و به شدت جنجالی درباره طبیعت و فطرت انسان نگاهی بیاندازیم و سپس به این سوال برگردیم که این باورها چه مفهومی برای شما دارند؟ چرا مردم متفاوت هستند؟ از ابتدای تاریخ بشر، افراد به طور متفاوتی فکر کردند، به طور متفاوتی عمل کردند و متفاوت از یکدیگر زندگی کردند. چرا برخی از افراد باهوشتر یا با اخلاق‌ترند؟ و آیا چیزی وجود دارد که آنها را برای همیشه متفاوت می‌کند؟ در این زمینه کارشناسان به دو گروه با نظریه‌های متفاوت تقسیم شدند. برخی ادعا کردند که یک اساس فیزیکی قوی برای این تفاوت‌ها وجود دارد که آنها را اجتناب ناپذیر و تغییر ناپذیر می‌کند. در طول اعصار منظور از این به اصطلاح تفاوت‌های فیزیکی برجستگی روی جمجمه، اندازه و شکل آن، یعنی جمجمه شناسی بوده و امروزه منظور از آن ژن است. گروه دوم کارشناسان تفاوت‌های شدید در پس زمینه، تجربه، آموزش یا شیوه‌های یادگیری افراد را منشأ این تفاوت‌ها می‌دانستند. شاید از دانستن این موضوع تعجب کنید که قهرمان بزرگ این دیدگاه، آلفرد بینه، مخترع آزمون آی‌کیو بود. آیا آزمون آی‌کیو به طور مختصر به معنای هوش تغییرناپذیر کودکان نبود؟ در واقع نه. بینه مرد فرانسوی بود که در اوایل قرن بیستم در پاریس کار می‌کرد و این تست را طراحی کرد تا کودکان را شناسایی کند که سیستم آموزشی مدارس عمومی پاریس برایشان مفید نبود. بدین صورت برنامه‌های آموزشی جدیدی می‌توانست طراحی شود که این دانش آموزان را به مسیر پیشرفت بازگرداند. بینه بدون انکار تفاوت‌های فردی در هوش کودکان معتقد بود که آموزش و تمرین می‌تواند تغییرات اساسی در هوش به ارمغان آورد. او در کتاب ایده‌های مدرن در مورد کودکان خود که در آن خلاصه کارش با صدها کودکی را که با مشکلات یادگیری دست به گریبان بودند بیان می‌کند. می‌گوید چند تن از فلاسفه مدرن ادعا می‌کنند که هوش هر فرد مقدار ثابتی است، مقداری که نمی‌تواند افزایش یابد. باید به این بدبینی وحشیانه اعتراض کرده واکنش نشان دهیم. ما با تمرین، آموزش و مهمتر از همه روش موفق به افزایش توجه، حافظه و قضاوتمان می شویم و به معنای واقعی کلمه به فرد باهوشتری نسبت به قبل تبدیل می شویم. حق با کیست؟ امروزه اکثر کارشناسان معتقدند که این یک شرایط یا یعنی انتخاب بین دو چیز و صرفاً طبیعت یا تربیت، ژن یا محیط نیست. به این مفهوم که یک بدبستان دائمی میان این دو وجود دارد. در واقع همانطور که گیلبرت گوتلیب عصبشناس برجسته بیان می کند، نه تنها ژن‌ها و محیط در رشد ما با یکدیگر همکاری دارند، بلکه ژن‌ها نیازمند ورودی‌هایی از محیط هستند تا به درستی کار کنند. در عین حال دانشمندان دارن متوجه می‌شوند که افراد از ظرفیت یادگیری مادام العمر و رشد مغزی بیشتری نسبت به آنچه تا کنون فکر می‌کردند بهره‌مند هستند. افراد ممکن است با سرشت‌های متفاوت و استعدادهای مختلف شروع کنند، اما روشن است که تجربه، آموزش و تلاش شخصی آنها را در ادامه راه به جلو می‌برد. رابرت اشتنبرگ، استاد هوش امروزی، درباره عامل عمده دستیابی مردم به تخصص می‌نویسد: این یک توانایی ثابت قبلی نیست، بلکه تعهد هدفمند است. یا همانطور که بینه بیان کرده است، همیشه افرادی که به باهوشترین نحو شروع می کنند، آنهایی نیستند که در آخر به بهترین نتایج دست می یابند. همه اینها چه مفهومی برای شما دارد؟ دو طرز فکر. نظرات تخصصی صاحب نظران درباره مسائل علمی یک مسئله است و درک چگونگی به کارگیری این دیدگاه ها در مورد خودتان مسئله دیگر. به مدت 20 سال تحقیقات من نشان داده است که دیدگاهی که برای خودتان اتخاذ می کنید به شدت روی شیوهی که زندگیتان را پیش می برید تأثیر می گذارند. تعیین می کند که آیا می توانید شخصی باشید که می خواهید و اینکه آیا به آن چیزهایی که سزاوار آن هستید دست خواهید یافت؟ چگونه این امر اتفاق می افتد؟ چطور یک باور ساده می تواند چنان قدرتی داشته باشد که روانشناسی و در نتیجه زندگی شما را دگرگون کند؟ باور داشتن به ویژگی های تغییر ناپذیر، یعنی طرز فکر ثابت، فوریتی ایجاد می کند که خودتان را بارها و بارها اثبات کنید. اگر تنها مقدار معینی هوش، شخصیت و شخصیت اخلاقی دارید، خب پس بهتر است ثابت کنید که مقدار زیادی از آنها را دارید. احساس کمبود در این اساسی ترین ویژگی ها نتیجه مطلوبی در بر نخواهد داشت. بعضی از ما با این طرز فکر از سنین کودکی آموزش دیده ایم. حتی در دوران کودکی من روی باهوش بودن متمرکز بودم، اما طرز فکر ثابت واقعا توسط خانم ویلسون معلم کلاس ششم به من القا شده بود. برخلاف آلفرد بینه، او معتقد بود که امتیاز بهره هوشی IQ افراد کل داستان زندگی آنها را می گوید. ما در کلاس به ترتیب IQ می نشستیم و تنها به دانش آموزانی که دارای بالاترین IQ بودند برای حمل پرچم و بقیه کارها اعتماد می شد. گذشته از دردهایی که او با قضاوتهای خود برمی انگیخت، طرز فکر ایجاد می کرد که در نتیجه آن همه افراد کلاس تنها یک هدف همیشگی داشتند. اینکه باهوش به نظر بیایند، نه احمق. چه کسی به یادگیری اهمیت می داد یا از آن لذت می برد؟ وقتی که هر بار که از ما امتحان می گرفت یا ما را برای درس جواب دادن صدا می کرد، تمام وجود ما پر از احساس خطر می شد. افراد بسیاری را با این هدف، یعنی اثبات خودشان در کلاس درس، در حرفه و در روابطشان دیدم. هر وضعیتی تایید هوش، شخصیت یا کاراکتر آنها را به چالش می کشد. هر موقعیتی این گونه ارزیابی می شود. آیا موفق خواهم شد یا شکست خواهم خورد؟ آیا باهوش به نظر می رسم یا کند ذهن؟ آیا قبول خواهم شد یا نه؟ آیا احساس یک برنده را خواهم داشت یا یک بازنده؟ اما آیا برای جامعه ما هوش، شخصیت و کاراکتر ارزشمند نیستند؟ آیا خواستن این صفات عادی نمی باشد؟ بله، اما طرز فکر دیگری وجود دارد که در آن این ویژگی ها صرفاً وسیله‌ای برای انجام کارها نبوده و مجبور نیستید با آنها زندگی کنید و همواره در تلاش باشید تا خود و دیگران را متقاعد کنید که برنده هستید، حالان که مخفیانه نگرانید که این گونه نیست. در بازی پوکر دست سلطنتی، یعنی شاه، بیبی، سرباز دارید، در حالی که مخفیانه نگران آن هستید که دست شما فقط یک جفت ده است. در این طرز فکر آنچه که در ابتدا از آن بهره‌مند هستید، دستی که در بازی پوکر دارید، فقط نقطه شروع پیشرفت است. طرز فکر رشد بر اساس این باور است که می توانید ویژگی های اولیه خود را از طریق تلاش پرورش دهید. اگرچه افراد ممکن است در موارد زیادی مانند استعداد و مهارت های اولیه، علایق یا خلق و خو و سرشت با یکدیگر تفاوت داشته باشند، اما همه افراد می توانند از طریق ممارست و تجربه تغییر کرده و رشد کنند. آیا افرادی که این طرز فکر را دارند بر این باورند که هر کسی می تواند هر چرا که دوست دارد باشد؟ یا هر کسی با انگیزه یا آموزش مناسب می تواند انیشتین یا بتهوون شود؟ نه، اما آنها بر این باورند که توانمندی واقعی افراد نامشخص است و پیشبینی آنچه که می توان با سالها عشق، رنج و آموزش به دست آورد غیر ممکن است. آیا می دانید که داروین و تولستوی کودکان عادی محسوب می شدند؟ یا اینکه بن هوگان از بزرگترین گلف بازان تمام دوران در کودکی کاملا دست و پا چلفتی و فاقد ظرافت بود؟ و اینکه سیندی شرمن عکاس که تقریبا در همه لیست های مهمترین هنرمندان قرن بیستم حضور داشته است در اولین دوره عکاسی خود مردود شد؟ اینکه به جرالدین پیج یکی از بزرگترین بازیگران زن توصیه شد که به دلیل نداشتن استعداد بازیگری را رها کند؟ می توانید ببینید که چگونه این باور، یعنی ایجاد خصوصیات محبوب و مورد علاقه، موجب اشتیاق به یادگیری می شود؟ چرا هنگامی که می توانید بهتر شوید زمانتان را برای اثبات عالی بودن خود اتلاف می کنید؟ چرا به جای غلبه بر نقاط ضعف خود آنها را پنهان می کنید؟ چرا به جای اینکه در جستجوی دوست یا همسری باشید که فقط می تواند عزت نفس شما را تقویت کند، به دنبال فردی نیستید تا شما را به چالش کشیده و موجب رشد شما شود؟ و چرا به دنبال چیزهایی هستید که آزمایش شده و درست هستند و نه تجاربی که شما را رشد خواهند داد؟ شاید شور و شوق برای رشد و پایبند ماندن به آن، حتی و یا به خصوص هنگامی که اوضاع به خوبی پیش نمی رود، مشخصه یه طرز فکر رشد است. این طرز فکری است که به افراد اجازه می دهد تا در طول برخی از بحرانی ترین زمانهای زندگیشان رشد کنند. نگاهی به دو طرز فکر. برای اینکه به خوبی و با وضوح هرچه تمامتر احساس کنید که این دو طرز فکر چگونه عمل می کنند، تصور کنید که فرد بالغ جوانی هستید که روز واقعا بدی دارد. روزی به کلاسی می روید که واقعا برایتان مهم است و آن را خیلی دوست دارید. استاد برگه های امتحان میان دوره ای را تصحیح کرده و به کلاس برمیگرداند. شما 30 مثبت گرفته اید. بسیار مایوس می شوید. عصر در راه بازگشت به خانه در می یابید که در پارکینگ جریمه شده اید. واقعا ناامید می شوید. با بهترین دوستتان برای بیان تجربه خود تماس می گیرید. اما او هم به نوعی بی‌اعتنایی می کند. چه فکری می کنید؟ چه احساسی دارید؟ چه کار می کنید؟ وقتی این سوالات را از افرادی با طرز فکر ثابت پرسیدم، این جواب آنها بود. احساس سرخوردگی می کردم. فرد کاملا بازندهی هستم. آدم ابلهی هستم. بازنده هستم. احساس بی ارزش بودن و احمق بودن می کنم. و همه بهتر از من هستند. به درد نخور هستم. به عبارت دیگر، آنها آنچرا که اتفاق افتاده است به عنوان معیار مستقیم شایستگی و ارزش خود می‌بینند. این چیزی است که آنها در مورد زندگیشان فکر می‌کنند. زندگیم رقت‌انگیز است. زندگی ندارم. کسی آن بالا مرا دوست ندارد. جهان علیه من است. همه در تلاش برای نابودی من هستند. هیچ کس مرا دوست ندارد. همه از من متنفرند. زندگی ناعادلانه است و تمام تلاش ها بیفایده. زندگی هرگز خوب نیست. من احمقم. هیچ چیز خوبی هرگز برای من اتفاق نمی افتد. بدبخت‌ترین فرد روی زمین هستم. ببخشید، آیا موضوع مرگ و نابودی بود؟ یا فقط نمره، برگه جریمه و تماس تلفنی بعد؟ آیا اینها تنها افرادی با عزت نفس پایین هستند یا آدم‌های ذاتاً بدبین؟ نه، وقتی آنها با شکست مواجه نشده باشند، درست به اندازه افراد با طرز فکر رشد، احساس ارزشمندی، خوشبینی، باهوش بودن و جذاب بودن می‌کنند. پس چگونه برخورد می‌کنند؟ خودم را به زحمت نمی‌اندازم تا زمان و تلاش بسیار زیادی برای انجام هیچ چیز صرف کنم. به عبارت دیگر، به هیچ کس اجازه ندهید که دوباره در خصوص شما قضاوت کند. هیچ کاری نمی‌کنم. در رخت خواب می‌مانم. غذا می‌خورم. اگر فرصتی گیر بیاورم، سر کسی فریاد می‌زنم. شکلات می‌خورم، موسیقی گوش می‌کنم. داخل کمد می‌روم و آنجا می‌نشینم. عمدن با کسی مشاجره و دعوا شروع می‌کنم. گریه می‌کنم، چیزی را می‌شکنم. چه کار دیگری می‌توان انجام داد؟ کاری برای انجام دادن وجود دارد. می‌دانید، زمانی که این داستان را نوشتم، عمدن نمره را C مثبت و نه F نمره مردودی انتخاب کردم. این نمره میان دوره بود، نه نهایی. این برگه جریمه پارکینگ بود و نه خرابی ماشین. این افراد مورد نوعی بی‌اعتنایی قرار گرفتند، نه نادیده گرفته شدن آشکار. هیچ چیز غیر قابل برگشت یا فاجعه باری رخ نداده بود. با این حال، طرز فکر ثابت با استفاده از این مواد اولیه احساس شکست و عجز مطلق ایجاد می کند. وقتی که به افرادی با طرز فکر رشد همین داستان مشابه را گفتم، این چیزی بود که آنها گفتند. آنها فکر می کردند، باید در کلاس سخت‌تر تلاش کنم. زمانی که ماشین را پارک می کنم، مراقب باشم و اگر دوستم روز بدی داشت به او توجه کنم. این سی مثبت به من می گوید که باید در کلاس بسیار بیشتر تلاش کنم. اما هنوز بقیه ترم را برای بالا بردن نمرم در اختیار دارم. نمونه های بسیار دیگری مثل این وجود دارد. اما فکر می کنم متوجه منظور من شده اید. اکنون آنها چگونه باید مقابله کنند؟ به طور مستقیم. برای آزمون بعدی کلاس باید بیشتر مطالعه کنم و یا به شیوه متفاوتی مطالعه کنم. جریمه را پرداخت می کنم و دفعه بعد که با بهترین دوستم صحبت می کنم او را درک می کنم. بررسی می کنم که چه اشتباهی در امتحان داشتم و تصمیم می گیرم که بهتر عمل کنم. جریمه پارکینگ را پرداخت می کنم و با دوستم تماس می گیرم که بگویم دیروز ناراحت بودم. در امتحان بعدی تلاش بیشتری می کنم. با معلم صحبت می کنم. بیشتر مراقب هستم که کجا پارک می کنم یا به جریمه پارکینگ اعتراض می کنم و سعی می کنم بفهمم دوستم چه مشکلی داشته است. ناراحت شدن بابت این قضایا لزوماً به معنای داشتن یکی از طرز فکرها نیست. چه کسی ناراحت نمی شود؟ چیزهایی مانند نمره پایین یا مورد بی‌اعتنایی قرار گرفتن توسط یک دوست یا کسی که دوستش دارید اتفاقات جالبی نیستند. با این حال، آن دسته از افرادی که طرز فکر رشد داشتند خودشان را بر مبنای این اتفاقات توصیف نمی کردند. و دچار ناامیدی مطلق نمی شدند و از تلاش کردن دست بر نمی داشتند. اگرچه احساس اضطراب می کردند، اما برای خطر کردن، مقابله با چالش ها و سخت کوشی برای دستیابی به موفقیت آماده بودند. خوب، چه خبر؟ آیا این ایده جدیدی نیست؟ گفته ها و ضرب المثل های زیادی وجود دارد که بر اهمیت خطر کردن و قدرت پشتکار تأکید می کنند. ماننده کسی که خطر نمی کند هیچ چیز به دست نمی آورد. روم در یک روز ساخته نشد. اگر بار اول موفق نشدید، دوباره و دوباره تلاش کنید. به هر حال خوشحال بودم که فهمیدم ایتالیایی ها و سایر فرهنگ ها هم اصطلاحات مشابهی دارند. آنچه واقعا شگفت انگیز است این است که افراد دارای طرز فکر ثابت با این جملات موافق نیستند. نظر آنها این گونه است: اگر ریسک نکنید هیچ چیز از دست نمی دهید. اگر در ابتدای امر موفق نشدید، احتمالاً توانایی آن را ندارید. اگر روم در یک روز ساخته نشد، شاید قرار نبوده که در یک روز ساخته شود. به عبارت دیگر، خطر کردن و تلاش دو موردی هستند که می توانند بی کفایتی شما را آشکار کنند و نشان می دهند که در حد آن کار نبوده اید. در واقع مشاهده این که تا چه حد افراد دارای طرز فکر ثابت به تلاش اعتقادی ندارند تکان دهنده است. مسئله دیگری که وجود دارد این است که تفکرات افراد در مورد تلاش و ریسک کردن از طرز فکر بنیادی تر آنها نشأت می‌گیرد. البته منظور فقط این نیست که برخی افراد به طور اتفاقی ارزش به چالش کشیدن خود و اهمیت تلاش را درک کنند. تحقیقات ما نشان داده است که این امر به طور مستقیم از طرز فکر رشد ناشی می شود. هنگامی که طرز فکر رشد و تمرکز آن بر پیشرفت را به افراد آموزش می دهیم، این ایده ها در مورد چالش و تلاش درک می شوند. به طور مشابه، منظور فقط این نیست که برخی از افراد به طور اتفاقی از چالش و تلاش متنفر می شوند. هنگامی که به طور موقت افراد را در طرز فکر ثابت و با تمرکز بر صفات ثابت قرار می دهیم، آنها به سرعت از چالش می ترسند و تلاش را بی ارزش تلقی می کنند. اغلب کتاب‌هایی با عناوینی مانند 10 راز موفق‌ترین افراد جهان را می‌بینیم که قفسه‌های کتاب‌فروشی‌ها را پر کردند و این کتاب‌ها ممکن است راهنمایی‌های بسیار مفیدی ارائه کنند، اما معمولاً لیستی از جملات بی ارتباط هستند، مانند ریسک پذیرتر باشید یا خودت را باور کن. در حالی که مشغول تحسین افرادی هستید که می توانند بدین گونه باشند، اما برایتان مشخص نیست که ارتباط آنها چیست یا اینکه چگونه شما هم می توانید به آن شیوه عمل کنید. بنابراین برای چند روزی الهام می گیرید، اما اساساً موفق ترین افراد جهان هنوز هم رازهای خود را دارند. در عوض، همانطور که شروع به درک طرز فکر ثابت یا رشد می کنید، دقیقاً متوجه خواهید شد که چگونه یک چیز منجر به چیز دیگری می شود. چگونه اعتقاد به این که ویژگی ها غیر قابل تغییر هستند به مجموعه ای از افکار و اعمال منجر می شود و چگونه اعتقاد به این که ویژگی ها می توانند رشد و پرورش یابند مجموعه ای از افکار و اعمال متفاوت به بار می آورد و شما را به مسیر متفاوتی هدایت می کند. این چیزی است که ما روانشناسان آن را یک تجربه آها می نامیم. تجربه بینش یا کشف ناگهانی. این امر را نه تنها موقع آموزش طرز فکرها به افراد دیدم، بلکه همیشه نامه‌هایی از افرادی دریافت می‌کنم که مقالات مرا خواندند. آنها خودشان تصدیق می‌کنند که همانطور که مقاله شما را خواندم، به معنای واقعی خودم را می‌دیدم که بارها و بارها می‌گفتم همه چیز به خود من مربوط می‌شود. آنها ارتباطات را می‌دیدند. مقاله شما کاملاً مرا تحت تأثیر قرار داد. احساس کردم که راز جهان را کشف کردم. آنها احساس می کنند که طرز فکر آنها تغییر جهت داده است. قطعاً می توانم بگویم که نوعی از انقلاب شخصی در تفکر من در حال اتفاق افتادن است و این احساس هیجان انگیز است. آنها می توانند این تفکر جدید را در مورد خود و دیگران به کار ببندند. مقاله شما باعث شد که برخوردم با کودکان را تغییر دهم و به آموزش از دیدگاه متفاوتی نگاه کنم. یا فقط می‌خواستم به شما بگویم که تحقیقات برجسته‌تان چه اثراتی بر صدها نفر از دانشجویان در سطح شخصی و عملی داشته است. بینش نسبت به خود. چه کسی دیدگاه‌های دقیقی از دارایی‌ها و محدودیت‌های خیش دارد؟ خب، شاید افراد دارای طرز فکر رشد تصور نمی‌کنند که آنها انیشتین یا بتوون هستند. اما آیا به احتمال زیاد دیدگاه‌های بهتری از توانایی‌هایشان ندارند و برای چیزهایی که قادر به انجام آن نیستند تلاش نمی کنند؟ در واقع مطالعات نشان می دهد که مردم در برآورد توانایی هایشان بسیار بد هستند. به تازگی اقدام به بررسی این موضوع کرده ایم که چه گروهی از افراد احتمال بیشتری دارد که این گونه باشند. متوجه شدیم مطمئنن افراد تا حد زیادی عمل کرد و تواناییشان را اشتباه برآورد می کنند. اما تقریباً تمامی این برآوردهای غلط مربوط به افرادی بود که طرز فکر ثابت داشتند. افرادی که طرز فکر رشد داشتند به طور شگفت‌آوری دقیق بودند. هنگامی که درباره آن فکر می‌کنید معقولانه به نظر می‌رسد. اگر همانند افراد دارای طرز فکر رشد باور داشته باشید که می‌توانید خودتان را ارتقا دهید، آنگاه پذیرای اطلاعات دقیقی در مورد توانایی‌های فعلی خود خواهید بود، حتی اگر نامطلوب باشند. به علاوه، اگر به سمت یادگیری متمایل شوید، همانطور که افراد با طرز فکر رشد این گونه هستند، به منظور یادگیری مؤثر به اطلاعات دقیقی در مورد توانایی‌های فعلی خود نیاز خواهید داشت. با این حال، اگر همه چیز به معنای خبر خوب یا خبر بدی در مورد ویژگی‌های ارزشمند شما باشد، همانطوری که در خصوص افراد دارای طرز فکر ثابت این چنین است، اعوجاج تقریباً به ناچار وارد تصویر می‌شود. تصور شما از توانایی‌هایتان صحیح نخواهد بود. برخی از نتایج بزرگ نمایی می‌شود، بقیه غیر مهم جلوه داده می شوند و قبل از شناختن آنها خودتان را نخواهید شناخت. هاوارد گاردنر در کتاب ذهن‌های فوق‌العاده این گونه نتیجه گیری می کند که استثنایی ترین افراد دارای استعداد خاصی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف خود هستند. جالب است که به نظر می رسد افراد دارای طرز فکر رشد این استعداد را دارند. چه چیزی قرار است در آینده اتفاق بیفتد؟ نکته دیگری که به نظر می رسد در مورد افراد استثنایی وجود دارد، استعداد ویژه آنها برای تبدیل شکست‌های زندگی به موفقیت‌های آینده است. محققان خلاقیت در این مورد هم نظر هستند. در یک نظرسنجی از 143 محقق خلاقیت، توافق گسترده‌ای در مورد عنصر شماره 1 در دستاورد خلاقانه وجود داشت و آن دقیقاً نوعی پشتکار و مقاومت بود که توسط طرز فکر رشد ایجاد می شود. ممکن است دوباره بپرسید چگونه یک باور می تواند به همه این موارد یعنی عشق به چالش، اعتقاد به تلاش، مقاومت در برابر موانع و موفقیت بیشتر و خلاقتر منجر شود. در فصل بعد دقیقاً می‌بینید که چگونه این اتفاق می‌افتد. چگونه طرز فکرها چیزی را که مردم برای آن تلاش می‌کنند، نگرش آنها نسبت به موفقیت را تغییر می‌دهند. چگونه آنها تعریف، اهمیت و تأثیر شکست را تغییر می‌دهند و چگونه عمیق‌ترین معنای تلاش را تغییر می‌دهند. خواهید دید که چگونه این طرز فکرها در مدرسه، ورزش، محل کار و روابط نقش دارند. خواهید دید که از کجا نشأت می‌گیرند و چگونه می‌توان آنها را تغییر داد. طرز فکر خود را رشد دهید. چه طرز فکری دارید؟ به این پرسش ها در مورد هوش جواب دهید. هر یک از توضیحات را بشنوید و تصمیم بگیرید که با آنها عمدتاً موافقید یا مخالف. 1. هوش ما امری بسیار پایه‌ای است که نمی توانید تغییرات زیادی در آن بدهید. 2. می توانید چیزهای جدید یاد بگیرید، اما واقعا نمی توانید درجه باهوش بودن خود را تغییر دهید. 3. مهم نیست که چقدر باهوش باشید. همیشه می توانید آن را به مقدار قابل توجهی تغییر دهید. 4. همیشه می توانید میزان هوش خود را به میزان قابل ملاحظه‌ای تغییر دهید. سوالات 1 و 2 سوالات مربوط به طرز فکر ثابت است. سوالات 3 و 4 طرز فکر رشد را منعکس می کنند. شما با کدام طرز فکر بیشتر موافق هستید؟ می توانید ترکیبی از هر دو باشید، اما اکثر مردم به سمت یکی از آنها متمایلند. همچنین باورهایی در مورد توانایی های دیگر دارید. می توانید استعداد هنری، توانایی های ورزشی یا مهارت تجارت را با هوش جایگزین کنید و آن را امتحان کنید. این تنها به توانایی های شما مربوط نمی شود، بلکه به ویژگی های شخصی شما نیز مرتبط می شود. به این اظهارات درباره شخصیت نگاه کنید و تصمیم بگیرید که آیا با هر کدام از آنها بیشتر موافقید یا مخالف. 1. شخصیت مشخصی دارید و کار زیادی برای تغییر آن نمی توان انجام داد. 2. مهم نیست چه نوع شخصیتی دارید. همیشه می توانید به طور قابل ملاحظه‌ای تغییر کنید. 3. می توانید کارها را به طور متفاوتی انجام دهید. اما بخش مهمی از آن کسی هستید که واقعا نمی تواند تغییر کند. 4. همیشه می توانید چیزهای اساسی در مورد نوع شخصیت خود را تغییر دهید. در اینجا سوالات 1 و 3 پرسش‌های مربوط به طرز فکر ثابت و پرسش‌های 2 و 4 منعکس کننده ی طرز فکر رشد هستند. با کدام یک بیشتر موافقید؟ آیا می تواند با طرز فکر شما در مورد هوشتان متفاوت باشد؟ بله، می تواند این گونه باشد. طرز فکر هوش زمانی مطرح می شود که شرایط توانایی ذهنی شما را درگیر می کنند. طرز فکر شخصیت شما در موقعیت هایی تأثیر می گذارد که مربوط به ویژگی های شخصی شما باشد. برای مثال، تا چه اندازه قابل اعتماد، یاری کننده، دلسوز یا دارای مهارت های اجتماعی هستید؟ طرز فکر ثابت باعث می شود نگران باشید که چگونه مورد قضاوت قرار خواهید گرفت. در عوض، طرز فکر رشد باعث می شود به بهبود و پیشرفت اهمیت دهید. در اینجا برخی از شیوه های تفکر در مورد طرز فکرها ارائه شده است. به افرادی نگاه کنید که می دانید غرق در طرز فکر ثابت هستند. به این فکر کنید که چگونه آنها همواره در تلاش برای اثبات خود هستند و اینکه تا چه اندازه نسبت به اشتباه و خطا کردن بیش از حد حساسیت نشان می دهند. آیا تا به حال با خودتان فکر کرده اید که چرا این گونه هستند؟ آیا شما این گونه اید؟ اکنون می توانید دلیل آن را درک کنید. به کسانی فکر کنید که می دانید در طرز فکر رشد مهارت دارند. کسانی که درک می کنند که ویژگی های مهم را می توان پرورش داد. به شیوه های مقابله آنها با موانع فکر کنید. به کارهایی فکر کنید که برای ارتقای خود انجام می دهند. برخی از شیوه هایی که ممکن است برای تغییر یا توسعه خود دوست داشته باشید چیست؟ بسیار خوب. اکنون تصور کنید که تصمیم گرفته اید یک زبان جدید یاد بگیرید و در کلاسی ثبت نام کرده اید. چند جلسه از دوره شما می گذرد، استاد شما را فرا می خواند و شروع به پرسیدن سوالاتی یکی پس از دیگری می کند. خود را در طرز فکر ثابت قرار دهید. توانایی شما در معرض خطر قرار دارد. آیا می توانید نگاه های همه را به خودتان احساس کنید؟ آیا می توانید چهره استاد را که در حال ارزیابی شماست ببینید؟ تنش را احساس کنید. چه چیزهای دیگری فکر کرده و احساس می کنید؟ حال خود را در طرز فکر رشد قرار دهید. شما تازه کار هستید. به همین دلیل است که اینجایید. برای یادگیری اینجا هستید. معلم منبعی برای یادگیری است. احساس کنید تنش شما را ترک می کند. احساس کنید ذهنتان باز می شود. پیام این است. می توانید طرز فکر خود را تغییر دهید.